اینجا رادیو آزادی است و با یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. همان خوش چند خبر مهم. مقام های محلی طالبان در بدخشان می گویند که 10 عضو یک خانواده بر اثر سرازیر شدن سیلاب ها در روستای مرچک شهر فیض آباد مرکز این ولایت شب گذشته جان باختند. محمد اکرم اکبری رئیس اداره مبارزه با حوادث طالبان در بدخشان به رادیو آزادی امروز گفت که تا حال 804 عضو این خانواده در دریای کوکچه پیدا شده و جسد و جستجو برای یافتن سایر اجساد ادامه دارد. اکبری افزود که سیلاب‌ها در شماری از روستاهای شهر فیض آباد و حدود 10 ولسوالی از جمله جرم، یمگان، وردوج و بهارک سرازیر شده و تلفات و خسارات را به دنبال داشته است. از سوی دیگر یک مقام محلی طالبان در بغلان می گویند که بر اثر جاری شدن سیلاب در منطقه لرخاب ولسوالی دوشی 40 خانه شب گذشته تخریب شده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان می گوید که حدود 560 مهاجر افغان به روز شنبه از پاکستان به طور اجباری برگشتند. این وزارت در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق هم نوشته که این 100 افغان از طریق گذرگاه های سپین بولدک، چمن و تورخم به افغانستان عودت کردند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد از آن زمان تا حال بیش از 500 هزار افغان از پاکستان از ماه نوامبر به این سو بازگشتند. یک مقام صحی طالبان می گوید که دست کم 2 نفر در نتیجه واژگون شدن یک بس مسافربری در شهرهای کابل قندهار جان باختند و 37 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش رسانه های محلی، میرویس افغان رئیس ساعت عامه طالبان در زابل گفته است که این حادثه شب گذشته در ولسوالی شهر صفا در مسیر شهرهای کابل قندهار رخ داده است. به گفته مقام ها 11 تن از زخمیان زنان بودند و برای درمان به شفاخانه نزدیک محل رویداد منتقل شدند. مقام های اوکراین می گویند که شمار تلفات حمله روسیه به مرکز خرید در خارکوف به 12 تن رسیده است. شاروال خارکوف در پیام در تلگرامش نوشته که با پیدا شدن 800 بیشتر در زیر آوار شمار تلفات افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر وزیر داخلی اوکراین گفته که 16 تن هنوز ناپدیدند. و یک اداره سازمان ملل متحد برآورد میکند که در نتیجه لغزش زمین در پاپیو نیوگینی، کشور در جنوب افریقا اقیانوس آرام، صدها نفر جان باختند. در ابتدا تصور میشد که در این رویداد به روز جمعه حدود 60 خانه مدفون شده باشند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. سیلاب ها و آفات طبیعی هنوز هم مردم را آرام نمی گذارد. این بار سیلاب ها در ولایات بدخشان، بغلان تا کنون جان 30 تن را گرفته است.
به داخل فیض آباد خسارات مالی داشت اما جانی نداشت، اما در قریجات هم جوار عزیز خصوصا در مرچک یک فامیل بسته سیل برده بود. اما
محروم شدن از آموزش برای کودکان افغان این بار نه از سوی طالبان بلکه از جمله سیلاب ها مکاتب را تخریب کرده است. مردم آسیب دیده
سلامت کل اولادای ما کلشان در خانه شتگیستن او از صنف از مکتب از کل چیز ماندن. مکتبای ما خراب شده او رفت مکمل بینش خراب است.
مردم آسیب دیده از زلزله در هرات هنوز هم بی سرپناهند. یکی از باشندگان اسلام قلعه می گوید که خانه اش در اثر لرزش زلزله درس خورده و زمانی که باران میبارد زیر آب زندگی میکنند.
حالا که ترا خورده باران میباره از بله دیوار میاسه از این پایین. الان من بله دیوار پلاستیک آور میدنم آفتیم که باید تکاسم این برام برپرده میکنم.
ادامه حملات اسرائیل در نوار غزه هم زمان با تلاش ها برای اثرگیری مذاکرات برای آتش بس. در تاولا این را در تاولات بین‌المللی میشنوید و در نیمه دوم برنامه هفتگی روز هفتم برنامه از رویدادهای هفت روز هفته را خواهید شنید. با ما باشید و از تاولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نهب با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان این برنامه هستیم. در نتیجه این سیلاب های شنبه شب در ولایت های بدخشان و بغلان تا اکنون دست کم جان باختن 30 نفر تایید شده است. مقام های محلی در ولایت های یاد شده می گویند 20 تن در بغلان و 10 تن دیگر در بدخشان از اثر سیلاب ها جان هایشان را از دست دادند. برنامه جهانی غذا WFP گفته که بر علاوه تلفات جانی در بدخشان خانه ها و جاده ها نیز تخریب شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ولایت های سیلاب زده بغلان و بدخشان یک بار دیگر شنبه شب پنجم جوزا شاهد سیلاب های شدید بودند که مقام های محلی حکومت طالبان تا اکنون جان باختن 30 تن را تایید کردند. یک مقام محلی طالبان در ولسوالی دوشی بغلان جان باختن 20 تن را در نتیجه سیلاب های شب گذشته در این ولسوالی تایید کرد. عبدالحمید عمری فرمانده حوزه امنیتی دلگه ولسوالی دوشی به رادیو آزادی گفت:
تعداد شهیدا 20 نفر است. 5 تاش پیدا شده، 15 تا دیگه نیست، معلوم نیست فعلا. 5 تا شهید را کشیدیم شب. زخمی هم کم است.
هدایت الله همدرد رئیس رسیدگی به حوادث حکومت طالبان در بغلان به تلو نیوز گفته است که در منطقه لرخاب ولسوالی دوشی بغلان 40 خانه تخریب شده است. از سوی هم رادیو تلویزیون ملی در کنترل حکومت طالبان به نقل از مسئولان ریاست رسیدگی به حوادث حکومت طالبان در بدخشان نوشته است که در قریه مرچک مربوط به شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت همه اعضای یک خانواده 10 نفری در نتیجه سیلاب ها جان باختند که تنها جسد یک تنشان پیدا شده و تلاش ها برای پیدا کردن اجساد دیگر ادامه دارد. برنامه جهانی غذا یا WFP هم بر روز یکشنبه در صفحه X خود از جان باختن 10 نفر در بدخشان خبر داده، اما گفته است که خانه ها و جاده ها نیز در نتیجه سیلاب ها در این ولایت تخریب شده است. گفتنی است که سیلاب ها در بدخشان نه تنها تلفات سنگین جانی و خسارات هنگفت مالی به مردم وارد کرده، بلکه راه های مواصلاتی را نیز مسدود کرده است. عبدالبصیر و جاوید باشندگان مرکز ولایت بدخشان در مورد سیلاب های شب گذشته به رادیو آزادی گفتند:
به داخل فیض‌آباد خسارات مالی داشت، اما جانی نداشت، اما در قریجات هم جوار عزیز خصوصا در مرچک یک فامیل بسته سیل برده بود و اما
غلام محیودین باشنده منطقه چشمه شیر ولسوالی دهنه غوری بغلان در مورد سیلاب های شب گذشته به رادیو آزادی گفت:
سیلاب ها در اشکمش خانه ها را ویران کرده و مردم را شهید کرده و در منطقه چشمه شیر مزارع و محصولات مردم را از بین برده است.
از جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان در مورد آمار مجموعی سیلاب های شب گذشته پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکردیم. این در حال است که سیلاب ها در هفته های گذشته در ولایت های بغلان، غور و فاریاب جان صدها تن را گرفته و هزاران تن دیگر را زخمی کرده است. به اساس معلومات برنامه جهانی غذا در اثر سیلاب های هفته گذشته 80 هزار تن آسیب دیدند.
ما مولوی محمد اکرم اکبری رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان را ساعت قبل با خود داشتیم و از او وضعیت ولایت بدخشان را پرسیدیم.
سیلابا خوب پای هم روان است. هم سیلاب گذشته شب گذشته در ولایت بدخشان در تقریبا در 10 ولسوالی خسارات نیر مالی از قبیل تخریبات خانه ها، کشت زراعت، مال و مواشی، باغیات خیلی زیاد است. در ولسوالی های جرم، یونگان، وردوش، بارک، خیلی مرکزی فیض‌آباد، دیگر درهای مرگو، تگاب، تشکان، در خیلی مرکزی فیض‌آباد کسی یک خانواده که دارای 10 عضو 10 نفر بودن کسی اینا را سیل برد و با سیل آورده اینا را با آب دریای کوکتر جا کردن. دیگر تا حال کسی 4 جسد و از شهدا و میت کسی پیدا کرده شده و 6 از این کسی فعلا هم مفقود است و تیم جستجو و نجات ریاست حوادث با هماهنگی مؤسسات کسی فعلا در جستجوی از اوناست که اینا را پیدا بکنند. تنها برای از امو خانواده 10 نفر شهید که یکی 2 نفر از اونا باقی ماندن، یک لک افغانی از طرف مقام ولایت و یک مقدار مواد غذایی و غیر غذایی از طرف ریاست حوادث کسی برای وارثین از اونا کسی تحویل داده شده و دیگر کسایی که در سیلاب شب گذشته یه تلفات مالی کسی دیدن تا هنوز با اونا هیچ کمکی صورت نگرفته. بعد از ارزیابی و با اونا انشالله کمکی غذایی و غیر غذایی و پول نقد کسی میشه.
شما شنیدید که سیلاب ها خسارات مالی و جانی به مردم رسانده، خانه های مردم، زمین های زراعتی و باغ ها را تخریب کرده. مسئولان ریاست معارف حکومت طالبان در غور می گویند که در نتیجه سیلاب ها 76 باب مکتب تخریب شده، اما به دلیل نبود بودجه هیچ برنامه برای بازسازی این مکاتب وجود ندارد. شماری از سیلاب زدگان در بغلان و غور هم میگویند که پس از تخریب مکاتب محلشان در نتیجه سیلاب های اخیر کودکانشان از آموزش باز ماندند. آنان از حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان میخواهند که هرچه زودتر به این مشکلشان رسیدگی شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سیلاب های شدید اخیر در ولایت های مختلف افغانستان به ویژه در بغلان و غور در کنار تلفات جانی و خسارات به دیگر زیرساخت ها برخی مکتب ها را نیز ویران کرد. حالا برخی باشندگان ولایت های سیلاب زده می گویند با تخریب مکاتب در مناطقشان کودکانشان از آموزش محروم شده اند. آنان در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان و مؤسسات امدادرسان خواستند که در قسمت بازسازی مکاتبشان توجه کنند تا کودکانشان به سرنوشت نمانند. شفیع الله یک باشنده منطقه لقعی ولایت بغلان مرکزی با رادیو آزادی گفت
خیلی روز شد که سیل آمده، کلی اولادای ما کلشان در خانه شتگیستن، از صنف از مکتب از کل چیز ماندن. مکتبای ما خراب شده او رفت مکمل بینش خراب است. ما در ضرورت داریم که می طفلای ما در مکتب بره. مکتبا خراب است، کتابایشان پاک بیادر سیل برده. دیگه هیچ چیزی خدای نیست این مشتکاب جو بره مکتب بره. دیگه ما می خواهیم مکتبشان فعال شوه که بچه ها مکتب برن. کل مردم شکایت دارن اولادای ما درس مرس یگان چیز بخوانن که بیخی به خدا به سرنوشت میمانند.
ضیاءالرحمن حکیمی باشنده ولسوالی برکه بغلان نیز نگرانی مشابه دارد.
هفته قبل در اثر جاری شدن سیل در ولسوالی برکه ولایت بغلان چندین با مکاتب نیز تخریب شده است که به ترمیم دوباره ضرورت دارد. ما از حکومت و مؤسسات خواهشمندیم که تعمیر مکاتب ما را دوباره اعمار نمایند.
امیدالله ژواک یک باشنده شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور میگوید سیلاب در این ولایت بر علاوه خانه های مسکونی تعمیرهای برخی مکاتب را ویران کرده و در حال حاضر کودکانشان از آموزش محروم هستند.
متاسفانه مکاتبی که تعمیرای خامه و خشتی داشتن کاملا ویران شده و مشکلی اساسی ای است که در بعضی از می مکاتب فعلا شاگردا دوج امکاناتی نیست که درس بخوانن. بعضی مکاتب به دلیل نبود جای مناسب تمامی شاگردا رخصت هستند.
صدیق الله یک باشنده قریه اوتکل ولایت غور نیز مشکل مشابه را مطرح کرد.
و مکاتبم از اثر سیلاب ها ضرر رسیده برش. دولت امارت اسلامی ما تقاضا را داریم که همکاری و کمک کنند که شاگردانم از درس و تعلیم خود عقب نمانند.
فضل احمد مباشر مسئول مالی ریاست معارف ولایت غور به رادیو آزادی گفت که در نتیجه سیلاب‌های اخیر در این ولایت 76 مکتب تخریب شده، اما به دلیل نبود بودجه و امکانات هیچ برنامه برای بازسازی این مکتب ها وجود ندارد.
دیگه بیشتر مکاتب ما به اثر سیلاب تخریب شدن. دوست روز پیشتر همو نماینده یونیسف هم آمده بود اینجا، دیگه همراهی رهبری معارف اونها یک جلسه داشتن، روی همین موضوع بحث شده. دیگه تا هنوز که ما به قسمت بازسازی و چیز نو خود چیزی ما روی دست نداریم، چون بودجه و امکاناتی نداریم.
هفته گذشته خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان با نقل از ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان گزارش داده بود که در نتیجه سیلاب ها در بغلان 19 باب مکتب هم تخریب شده است. مسئولان ریاست معارف حکومت طالبان در ولایت ننگرهار هم پیش از این به رادیو آزادی گفته بودند که در نتیجه باران ها و سیلاب های اخیر بر علاوه مرکز نزدیک به 45 مکتب در 12 ولسوالی این ولایت آسیب دیدند. تلاش کردیم نظر منصور احمد حمزه و سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان را درباره تمام مکاتب تخریب شده در سیلاب های اخیر و برنامه ها برای بازسازی آنها داشته باشیم، اما او به پرسش های ما پاسخ نداد. مکاتب در برخی مناطق ولایت های سیلاب زده در حال تخریب شدند که پیش از این دانش آموزان شماره از مکتب ها در ولایت های مختلف به رادیو آزادی شکایت کرده بودند که مکاتبشان تعمیر ندارد و در فضای باز و یا هم در زیر خیمه درس می خوانند. در کنار این مشکلات نزدیک به 3 سال است که حکومت طالبان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب محروم کرده و دروازه های پانتون ها را هم برای دختران و زنان بسته است.
اما چرا سیلاب ها در افغانستان بیشتر خسارات مالی و جانی به مردم وارد می کند و تأسیسات را از بین می برد؟ من این سوال و چند پرسش دیگر را با عبدالله ایواد، کارشناس امور آب، متخصص مدیریت آب انجام داده و نخست امین سوال را از او مطرح کردم. آقای ایواد می گوید
مشکل کلانی که ما داریم امون مسیری که سیلاب سالهای سال یا در طول تاریخ مثلا آب سیلاب ها به اصطلاح در مسیر حرکت میکرد، در اونجا مردم سد جور کردن یا خانه جور کردن یا رایش بند کردن، سیلاب منحرف ساختن. بجرده که وقتی سیلاب میشه، سیلاب وقتی مسیر خود را تکیده نمیتونه که خود به دریا یا به مسیر اصلی بره، او سیلاب دار میخوره، به خود را پیدا میکنه و ولمو راسته که ما بین خانه مردم میره و بالاخره خانه مردم خراب میشه و هم تلفات جانی و مالی میداشته با.
مردم چیگونه میتونن که از آفات سیلاب خود مسئول نگاه کنن؟
قبل از اینکه سیلاب ها باران ها شروع میشه و سیلاب میشه، باید اینا از اون مناطقی که احتمال داره که مثلا دین سیلاب شوه و سیلاب بیه و مردم متضرر بسازن، باید اینا از اون مناطق باید بیرون برن. در صورتی که اگر در اونجا بمانن طبعا سیلاب می و او مسیر خود طی میکنه، اگر مسیر اصلی نباشه مسیر غیر دومه که بر از اونها طی میشه، از اونجا هر چیزی که در مسیرش بیفته او رو به امرای خود میبره.
به خاطر کاهش تلفات مالی و جانی چی تدابیر پیشگیرانه باید صورت بگیرد؟ چی کارهایی باید انجام شود؟
این یک موضوع بسیار کلان است که مثلا اقلیم یک موضوع است که باید به خاطر تغییر اقلیم باید تدابیر از طرف دولت نهال باید شانده شود. جایی که زمین به اصطلاح حرکت میکنه به امر سیلاب ها میریزه، خانه های مردم متضرر میکنه، یا سنگ یا کوه یا دره به اصطلاح به امر باران ها میریزه، به خاطر از او باید درخت کش کنن و همزمان تدابیر دیگه دولت با مردم باید کمیسیون تعیین شود. ولایتی که مثلا جاتر متضرر شده مثلا فاریاب است یا فرض مثال تخار، بغلان، ولایت غور، بعضی ولایت دیگه، اونا باید بشینن تدابیر با هم، ملت و دولت با هم بشینن و با هم تدبیر بگیرن و سعی کنن که کدام چیزهای هست که موجب ازی شده که مردم متضرر شون، اونا رو کلی گیر بیرون نویس کنن و بعد از اون بشینن سر فیصله کنن که اینی اقدامات لازمی است و اینی اقدامات مطابق به مون درجه بندی کرده بالای زو حرکت کنن.
حمدالله هیواد، متخصص مدیریت آب و کارشناس افغان بود که در مورد چگونگی منیجمنت و اداره مدیریت آب صحبت میکرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
حال از تحولات بین المللی. در ادامه حملات اسرائیل در نوار غزه انتظار می رود که تلاش ها برای دستیابی به توافق آتش بس در غزه و رهایی گروگان ها در روزهای آینده اثر گرفته شود. از جنگ در غزه حدود 8 ماه سپری می شود. ارقام وزارت صحت در کنترل حماس در غزه نشان می دهد که در حملات اسرائیل تا حال نزدیک به 36,000 نفر کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد. ستار فروخ با جزئیات بیشتر در این مورد.
نیروهای اسرائیلی امروز یک شنبه نیز به حملات خود در غزه ادامه دادند. در این حال مقام ها میگویند که انتظار می رود تلاش های دیپلماتیک برای برقراری آتش بس در غزه در روزهای آینده دوباره آغاز شوند. رهایی گروگان ها از بند گروه تندروی حماس بخشی از این تلاش ها گفته شده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، حملات هوایی و توپخانه بار دیگر شب هنگام بر مناطق شمالی، مرکزی و جنوبی غزه صورت گرفته است. بر اساس گزارش، درگیری در شهر رفح در جنوب غزه متمرکز است. اسرائیل وعده کرده که در آنجا آخرین سنگر باقی مانده حماس را نابود میکند. اسرائیل با وجود مخالفت‌های بین‌المللی عملیات نظامی بر رفح را در اوایل ماه می آغاز کرد. این عملیات نظامی باعث شد که مصر گذرگاه مرزی رفح را بسته کند. اما لاری‌های حامل کمک امروز بار دیگر از طریق گذرگاه کریم شالوم وارد غزه شدند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به روز شنبه گفت که اداره‌اش در یک دیپلماسی فوری برای تضمین یک آتش‌بس عاجل و رهایی گروگان‌ها دخیل است. در همین حال، القاهره نیوز مربوط به استخبارات مصر گفته که این کشور به عنوان یکی از میانجی‌ها به تلاش‌هایش برای اثرگیری مذاکرات ادامه می‌دهد. رسانه‌های اسرائیلی گفتند که دیوید بارنی رئیس استخبارات اسرائیل در دیدار با ویلیام بورنز رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده و میانجی‌های قطری در پاریس درباره یک چارچوب جدید گفتگوها برای آتش بس توافق کرده است. یک مقام اسرائیلی که خواسته است نامش گرفته نشود به خبرگزاری فرانس پرس دیروز گفت که اراده برای تجدید گفتگوها در این هفته وجود دارد. اما اسامه حمدان یک مقام ارشد گروه تندرو حماس به شبکه خبری الجزیره گفته است که این حرفها تنها از جانب اسرائیل است و به گفته او هنوز چیز عملی در این باره وجود ندارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. شماری از زلزله زدگان در هرات میگویند با گذشت حدود 8 ماه هنوز هم مشکل سرپناه دارند. با گفته آنان برخلاف وعده های داده شده برای ترمیم خانه ها یا تخریب شده ایشان، هیچ کمک در این بخش صورت نگرفته است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
خانه های نیمه ویران بخشی از آسیب های زلزله های ماه اکتبر پارسال هرات است که ظاهراً تا هنوز اقدامی برای ترمیم آنها نشده است. برخی زلزله زدگان هرات میگویند توان تأمین پول آبونان روزانه خود و خانوادهشان را ندارند. چه رسد به ترمیم یا ساخت و ساز خانه های نیمه ویرانشان؟ آنان از حکومت طالبان انتقاد دارند که با وجود لیست گرفتن و ارزیابی تا هنوز برای ترمیم سرپناه آنان کمک نکرده است. محمد باشنده اصلی دایکندی که در شاهراه اسلام قلعه هرات زندگی میکند میگوید افسون بر این که توان ترمیم دیوارهای ترک برداشته خانه‌اش را ندارد، هزینه شیشه ها و درهای آسیب دیده و شکسته نیز روی دستش مانده است.
خانه‌ای که ترا خورده باران میباره از بالا دیوار میاد تا پایین. الان من بالا دیوار پلاستیک آور میدنم، ما جام که با تکاسا این برام برخورد میکنم. الان هم همه همین دیوارا هم در خراب شده، همین در فکر پایتان میکنیم که را دوباره بالا کنیم، جور کنیم دیگه. این دولت هم برای ما کمک نشده که ما این خانه را دوباره بالا کنیم.
یک تن از باشندگان دیگر هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز میگوید خانه پسر کاکایش در زلزله های ماه اکتبر سال 2023 تخریب شده و هرچند در لیست کمک ها نام نویسی شده، تا هنوز خبری از دریافت کمک ها نیست.
بچه کاکایم خانه ازم و بخیم کاملا خراب شده، اما هم به لیست گرفته بود ولی دیگه معلوم نشد، جواب چیزی نیومد که با اونو همکاری میکنه نمیکنه.
جاوید باشنده ناحیه 15 همه شهر هرات نیز شکایت مشابهی دارد.
بعض خانه ما ترک کرده بود، گفتن ما اینا ترمیم میکنیم کمک میکنیم،
امران باشنده ولسوالی زندجان ولایت هرات، محلی که مرکز زلزله های ماه اکتبر پارسال گفته می شد، هم از خانه های نوساخت کمک شده به مردم انتقاد دارد. به گفته او این خانه ها با توجه به نیازمندی های خانواده های پر جمعیت ساخته نشده است.
یک خانواده 7 نفر 8 نفر خانواده می آید، یک اتاق 3x4 درست می کنه، یک دهلیز درست می کنه که 2 متر، ولی یک خونه هم کوچیکی درست میکنه که 3 متر یا 2.5 متر. حداقل همین کمکی که شما به مردم میدیم بگیم، همین بگیم بدیم به دست اینا که خود اینا همو خشت بخو بخرم بیارم، همین چیزی که ما هم درست کنن که زندگی اینا داخل همون خونه باشه.
نثار احمد ایلیا سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت هرات تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این موارد پاسخ نداد. ولایت هرات در ماه اکتبر سال 2023 و پس از آن گواه چندین زلزله ویرانگر و پس لرزه های آنها بود. این زلزله ها افزون بر گرفتن جان صدها تن، حدود 40,000 خانه را به گونه کامل یا قسمی ویران کرد. هرچند نهادهای کمک رسان ملی و بین المللی، تاجران و افراد ابتدا به زلزله زدگان کمک های را ارائه کردند و کمیسیونی برای کمک رسانی و ساخت خانه ها از سوی حکومت طالبان تشکیل شد، اما شماری از زلزله زدگان میگویند تا هنوز به آنان برای رفع چالش اصلیشان که بحث سرپناست کمک نشده است. سازمان ملل متحد، بانک جهانی، اتحادیه اروپا و بانک توسعه آسیایی در گزارش مشترک خود که در اوایل ماه هوت سال پیش نشر کردند، گفتند که برای رفع نیازمندی های زلزله زدگان هرات به 402.9 میلیون دلار هزینه نیاز است. این در حالی است که اخیراً بسیاری از اداره های کمک رسان ملل متحد از کمبود بودجه برای ارائه کمک های بشر دوستانه در افغانستان نگرانی کردند.
در ادامه برنامه روز هفتم آماده پخش است، اما پیش از آن در گزارش میشنوید که برخی از مردم در هرات میگویند که به دلیل بیکاری و فقر مجبور به گدایی در سطح شهر شدند. به گفته آنان برای سیر کردن شکم کودکانشان مجبور شدند که وسایل خانه را بفروشند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
اول هیچ چیزی خونه بخورم مشکلات ما میتنید بگم ما خونه غر کرده بدرش نماید شب هم خونه نماید.
گلابشاه یک جوان 35 ساله است که در چهارراهی آمریت شهر هرات نشسته و برای گرفتن پول به سوی آبران دست راز می کند. او پدر 3 فرزند و نان آور خانواده 5 نفر است. به گفته گلابشاه وی قبلاً در ولسوالی گذره هرات دیقان بود و زمین های مردم را کش می کرد، اما بدون بال خشکسالی مجبور به ترک این کار شد. وی بعداً به کارگری در شهر هرات روی آورد، اما باز هم بخت با او یاری نکرده و به علت بیکاری موفق به پیدا کردن نان به خانوادهش نشده است. به گفته او به خاطر این فشارهای روانی ناشی از ناداری 2 روز می شود که با خانوادهش قهر کرده و شب و روز را در کنار جاده در شهر هرات سپری می کند. وی درباره مشکلات زندگیش چنین می گوید.
آبی پول تلویزیون تا خانه خور بفرست. مگه چیز که نباشه مجبوری دکن. کاس برای ما چیزی کمک هم نمیدن. از این روزه تاله 2 دفعه بود به کار رفتم. کار غریبی نیه و زیاد خراب. کار غریبی بوده چه خور غر میکنه بیری میشده. دکه چی دکه نباشه نمیشه دکه. آرده برنج روغن نباشه بخونه کی نشه.
فقر و بیپولی بسیاری از افراد نادار را به جاده ها کشانده است. مانند زلیخای 58 ساله که مقابل زیارت خواجه علی موفق در کنار جاده چوک سینمای شهر هرات نشسته و از مردم کمک می خواهد. او تا 1 سال پیش در خانه های مردم لباسشویی می کرد، اما به گفته او در خانه ها برایش کار پیدا نشد و مجبور شد که به گدایی روی بیاورد. زلیخا پسر 27 سالش را 3 سال پیش در یک حادثه ترافیکی از دست داده و مسئولیت خانواده 7 نفره به دوش او مانده است.
الله نصیب دشمن آدم نکنه. دشمن سر آدم که خون آدم میخوره بچه جو این کار نصیب نکنه. یعنی تیر میشن مسلمانات ها میگم جو پی بده ای تر دلم میترقه. که ندیدم نکردم. بفهمید عمر پیارو ببو خو ان حال مجبور شدم بچه‌ها مجبور شدم.
برخی از افراد در شهر هرات کارگرانی هستند که به دلیل پیدا نکردن کار مجبور به گدایی شدند. نیاز محمد 56 ساله یک از این کارگران است. وی درباره مشکلات زندگیش به رادیو آزادی چنین میگوید.
دوره جمهوریت بود، کار زیادتر بود. بران دوره طالبا که هست خصوصا کارا خیلی کم شده. چون کارگر حالا خود ما که به هفته یک روز دو روز اگه کار کنیم دیگه همون تو صبح میایم تا غروب هم برگردیم دست خالی بخونم.